المتطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سلام لا سيما الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق الله العلي العظيم یه قیامی داریم سلام علیکم قیام متصل به رکوع نیست قیام عند تکبیرة الاحرام هم نیست اون قیام ها واجب رکنیه اما وقتی نیت کردیم الله اکبر تکبیرة الاحرام رو گفتیم حالا میخواییم حمد و سوره بخونیم این قیام در حال حمد و سوره و قرائت واجب غیر رکنیه وقتی واجب غیر رکنی شد یعنی اگر عمدن ترکش کنیم نماز باطله سهواً ترک بشود نماز درسته هوش و حواس که نداریم بچه ها نمیزنن نیت میکنیم تکبیرت الاحرام میگیم الله اکبر از بیحواسی میشینیم حمد و سوره رو میخونیم بعد بابا من که پای سالم دارم کمر سالم دارم میتونستم بیستم چرا نشستم هیچ عیبی نداره در همون این وقتی یادم افتاد که من به هر حال میتونم بیستم بیستد یادشم نیمد تا آخر سوره باز عیبی نداره یادش افتاد باید بلنش به ایسته از حالت ایستاده بره به رکوع که میمگن قیام متصل به رکوع پس تا اینجا چون قیامیست که واجب رکنی نیست سهواً ترکش کردیم نماز صحیح هست اما وقتی خواستیم بره به رکوع حالا اگر هم در حالت خمیده بلنشیم در حالت خمیده بلنشیم بر رکوع نماز باطله چون قیام متصل به رکوع رو انجام ندادیم چون قیام متصل به رکوع واجبه رکنیه چه عمدن چه سهواً ترک بشه نماز باطله پس بنابراین تو این حمد و سوره یادمون افتاد که ما میتونیم بایستیم باید بایستیم بقیهش رو یا اگر تا آخر حمد و سوره هم خوندیم برای رفتن به رکوع بلنشیم بیستیم از حالت ایستاده بریم به رکوع تا اینجا معلومه؟ صلواتیم البته این رکوعی که ما انجام میدیم یه واجب رکنی داره یه واجب غیر رکنی واجب رکنی همین رکوعه یعنی خم شدن به مقداری که کف دست را اگر بخوایم سر زانو بذاریم بتونیم بذاریم حالا دست و سر زانو گذاشتن واجب نیست این واجب رکنیه به این مقدار ما خم بشیم حالا دست و سر زانو بزنیم مستحب یه واجب غیر رکنی هم داریم ذکر رکوعه سبحان ربی العظیم و به حمده یست سبحان الله که میشه واجب غیر رکنی عمدن ترکش کنیم نماز باطل سهواً ترک بکنیم نماز صحیح بعد وقتی این ذکر تموم شد بایستی که بلند شیم و از حالت ایستاده برویم به سجده سمع الله لمن حمده الله اکبر برم به سجده حالا صحبت سر این است که ما وقتی میخوایم از این رکوع بلند شیم ذکر رو تو راه نگیم تا توی نماز یعنی میخوام الله اکبر تو راه دارم نگو این کار نکن. تموم که شد سه تا سبحان الله بلنشم بیستم بعد سمع الله رو بگم یا الله اکبر رو در حالت ایستاده بگم. تنها ذکری که می شود در حال حرکت گفت به حول الله است. یعنی شما وقتی سر از سجده دوم بلند میکنی میخوای بایستی مستحب بگی به حول الله و قوتهی اقومو و اقود. اینو میتونیم تو حال حرکت و در حال برخواستن بگیم. بقیه اذکار نماز بایستی در حالت سکون و آرامش بدن حاصل بشود. معلومه یا علی؟ این سوره صاد 88 آیه دارد و نکات شگفت‌انگیزی در این سوره هست که بعضی گفتن الان اینو بگو. باش شما نگاه بکن، حضرت قصه حضرت سلیمان و داوود رو هم خدا اینجا بیان میکنه. یه نکات عجیبی داره. مثلا حضرت سلیمان پیغمبر خداست، مقام عصمت دارد. یه وقتی حالا باز شاید این حرفا بعضی نپسندند، بعضی نپسندند، الان تو این دور زمانی این حرف رو شد نپسندند، ما با اونا کاری نداریم، اما حضرت سلیمان همسر زیاد داشت. توجه فرمودید؟ یه وقتی گفت انبیا خیلی قوی بودن، انبیا خیلی قوی بود، یه کسی بله مالا بودن بچه خدمت شما ارشد که گفت امشب تو تفسیر شبر هست، تفسیر صافی هم هست و تفاسیر مجمع الاخر، بله گفت امشب با 70 تا از زنام مجامعت میکنم، 70 تا پسر به دنیا بیاد، همه شون بشن مجاهد فی سبیل الله. اوزی که جیجو با 70 اینجا شما یه نفر نمیشه، اونا قوی بودن انبیا، کاری نمیشه، 70 تا همسر بعد خدمت مجامعت انجام داد، آقا هیچ کدوم بچه دار نشدند الا یه زنش. اون یه زنش هم که یه پسر به دنیا آورد، القا القیا علی کرسیه جسدا، نگاه کردید اینم عقب مونده است، یعنی مثل یه تیکه گوشته، یه تیکه گوشت. بعضی از مفسرین میگن اون یکی هم مرده به دنیا آمد، بعضی میگن نه زنده مثل یه تیکه گوشت. بعدم خدا بیان میکنه سلیمان تو که گفتی من میخوام 70 تا پسر بر، چرا انشاءالله نگفتی؟ چرا انشاءالله نگفتی؟ باید انشاءالله رو بگی، چون این ان شرطیه است. انشاءالله یعنی اگر خدا بخواهد من این کارو میکنم، اگه خدا بخواد. اما اگه انشاءالله نگی اون چیزی که تو تصمیم داری انجام نخواهد شد. حالا در اول این سوره ساده، این ساد بعضی از مفسرین بیان کردن اسم من اسماء الله تعالی، اسمی از اسماء خداست و خداش قسم خورده، قسم به صاد یعنی قسم به خدا. معنای دیگر این صاد عینون ینبع تحت ساق العرش، عین چشمه، یه چشمه از ساق عرش از طرف راست عرش از اونجا میجوشد. این چشمه یه حالت عجیبی داره، ماء الحیات است. هر روز صبح جبرئیل تو این چشمه فرو میره. توجه فرمودید؟ فرو یعنی دیت خل داخل این چشمه میشه، فینغمس، ینغمس یعنی همه بدنش زیر این آب چشمه قرار میگیره. اون کدوم جبرئیل؟ جبرئیلی که پیغمبر میگه من دوبار به شکل اصلی دیدمش، وقتی دیدمش در زمین دیگه آسمون پیدا نبود، اینقدر جسش بزرگه، شرق و غرب و همه رو این جسه جبرئیل گرفته بود. یه بارم پیغمبر میگه من در معراج دیدمش، که خدا هم در سوره بنجم میگه که ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدره المنتهى اذ یقش السدره ما یقشا. تمام سدره المنتهى رو این هیکل جبرئیل گرفته بود، چون درخت سدره تو درخت خیلی بزرگیه که تو تفسیر مجموع البیان داره هر یه دونه برگش بر هزار انسان سایه میافکند. هر یه دونه برگی اون چه عظمتی این درخته سدره المنتهى. و پیغمبر که یه بار دیگه جبریل به شکل اصلی دید، اصلا درخت سدره المنتهى پیدا نیست، جبریل جلوش بود. حالا باز پیغمبر میگه، باز تو تفسیر مجموع البیانه که پیغمبر میگه وقتی من جبریل رو به شکل اصلی دیدم لهو ست و مئت جناح، یعنی 600 بال داشت. درست شد؟ حالا سات، هر روز صبح، هر روز صبح، کدوم صبح میگیم صبح زمینی، صبح به کدوم افق میگیم؟ به افق ام القرا مکه مکرمه. درست شد؟ هر روز صبح میره تو این چشمه فرو میره، بعد میاد بیرون، 600 تا بال این بالاشو به هم میزنه. هیچ قطره آبی از بال و پر جبرئیل جدا نمیشه مگه یه ملک درست میشه، یه فرشته. پس ببینیم تعداد ملائک چقدر زیاده، و در روایت هم داره که خدا خلقی کثیرتر از ملائک ندارد، که شما میای خیلی از این خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین میگه خیلی از این ملائک رو خدا حافظان خلقش قرار داد. 6 تا قل هو الله میخونی، 6 تا ملک خدا میفرسته تا رو اسکورتت کنه، جلو راست چپ پشت سر بالا پایین همچین دنبالت میان و تو رو حراست و حفاظت مینمایند. دو تا ملک هم که چه بخوایم چه نخوایم، چه کافر باشیم چه مؤمن باشیم، با همون هست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یکی خوبیا رو می‌نویسه، یکم بدیا. تازه این دوتا یه شبانه روز با ما هستن. در کتاب مجمع البحرین مرحوم تریحی، شیعه بوده و مفسر اهل لغت، و این کتاب لغت 6 جلده، در اونجاست که از به حضور شما موقع اذان صبح که میشه دوتا ملک دیروزی میرن، دوتا ملک جدید میان، تا آخر عمر ما هم نوبت به اون دوتا ملکی که یه روزی اعمال ما رو نوشتند نمیرسه، اینقدر تعدادشون زیاده. خودم خود آبروی یه روزمون بره، بیشتر از یه روز آبرومون نره، کاری نداریم. دو تا ملک هم اینجا صبح به صبح اینا شیفتشون عوض میشه و یکشون خوبی ها رو مینویسه و یکی بدی ها رو مینویسه الی آخر، که به هر حال اینها حاضرن، ناظرن، میبینن، و هر روز صبح هر یه قطره که از بال و پر جبرئیل جدا میشود یه دونه ملک درست میشه. ساد، پس ساد شد چشمه، اون چشمه‌ای که از طرف راست ساق عرش از اونجا چرچشمه میگیره، هر روز صبح هم جبرئیل اونجا آبتنی میکنه و بله هر یه قطره آبش هم یه ملک میشه. والقرآن ذکر، قسم به قرآن دارای ذکر. حالا بعضی این ذکر رو تفسیر کردن به موعظه، قرآنی که موعظه زیاد داره، اما همه قرآن موعظه نیست. خیلی از آیات قرآن آیات احکامه، خیلی از آیات قرآن آیات اعتقادیه، توجه فرمودید. پس بنابراین ذکر به معنای خودش باشه بهتره، که این ذکر هم شامل موعظه میشه، هم شامل اخلاقیات میشه، هم شامل احکام میشه، هم شامل اعتقادات میشود، که هر چی تو این قرآنه ذکره، یعنی تذکره. اصلا یه اسم قرآن هم ذکره، انا نحنو نزل نزکر و انا لهو لحافظون. این ذکر قرآن خودمون نازل کردیم، دنیام بخوان نابودش کنن نمیتونن، خودمونم حفظش میکنیم. و روزی میشود که در سراسر گیتی همه باید به این قرآن عمل بکنن، زمان ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب اینجا قسمه، چون میگه ول قرآن، این واو قسمه، قسم به قرآن دارای ذکر جواب قسم نیمده، که جواب قسم مقدره، یعنی قسم به این قرآن ذکر جواب مقدر این است که انه لحق، قرآن حق، حق حقه یعنی راسته، یعنی درسته، یعنی افسانه و باطل نیست که میفرماید. اما آدم های متکبر، آدم های خودبین، خودپرست، منم، بل الذین کفروا فی عزت و شرف. خیلی جالبه به عنوان صفت کفار ذکر میکنه که قالب کفار اینطوریه، قرآن روشو برمیگردونه، اهمیت نمیده با این قرآن، کلام اونی که بیچاره کافر بیدین، کلام اون کسی که تو رو خلقت کرده، تو رو آفریده، تو رو داره روزی میده، این بینایی چشمت از اونه، شنوایی گوشت از اونه، این جون و روحی که تو وجودته از اونه، بی فکر. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، در عزت یعنی فی تکبر، تکبر دارند، و شقاق یعنی با این قرآن حالت چی دارن؟ جنگ و نزاع دارند. خدا لعنتشون کنه بعضی ها رو که قرآن هم میگیره جلوی دوربین آتیش هم میزنه. خب عیبی نداره، آتیش جهنم برای تو آماده شده. بعدم خدا میگه خب عیبی نداره، با قرآن مخالفت میکنی، با دین مخالفت میکنی، با خالق کائنات مخالفت میکنی، یه روزی میشه که کم اهلکنا من قبله من قرنه، ما قبل از شما آخر الزمانی ها چه انسان هایی را نابود کردیم، هلاک کردیم؟ قوم نوح را هلاک نکردیم؟ قوم عاد را، قوم ثمود را، قوم فرعون را، اینا را ما هلاک نکردیم؟ ما حتی توسط حرومزاده نابود کردیم، حرومزاده مثل بقت النصر که تو تاریخ اسمش هست نبوکدنصر، یه ابرقدرتی بود قبل از هخامنشیان ایران. خب اینا اومدن حضرت یحیای پیغمبر رو سر بریدند، وقتی سر بریدن یه گوشت خوک خور، شیر خوک میخورد بخت و نصر به حرومزاده، خدا اینو مسلطش کرد. حالا اینقدر شر بود توی زندان، بعدم از زندان خودش خلاص کرد و بعدم با طرفداراشو ریختن، آقا این اورشلیم، فلسطین، اسرائیل، آقا یه نفر باقی نگذاشتند، مرد، زن، پیر، جوون، طفل، حتی حیوانات رو میکشتن، میگفتن سگ داره راه میره، گربه داره راه میره، میگفت بکشید، میکشتن. بعد میگفت بریم سر قبر یحیی، میبردن سر قبر، سر حضرت یحیی رو دفن کردن، میبینن خون میاد، هی خاک میریختن، خون خون، یه تپه بزرگ باز خون میومد. اختان از گفت بریم بگردین، نفتن تو مخروبه ها، تو خونه خرابا، زیر زمین ها، گشتن گشتن، اومدن گفتن یه پیرزن هست، گفت پیرزن هم بکشید. پیرزن هم وقتی کشتن بهش خبر دادن، رفتن سر قبر حضرت یحیی، دیدن خونه بند اومده. اون وقت هرچ، اون موقع دین دین یهود بود، یعنی اصلا مسیحیتی هنوز پدید نیومد، چون نبوکدنصر، بخت‌النصر یه چیزی درده 700 سال قبل از میلاد مسیحه. خدمت شما عرض شود که حالا 611 سال قبل از میلاد مسیح تازه کوروش و هخامنشیان اومدن، اینا هم نیومده بودن. تمام بعدش هم خدمت شما عرض شود که حالا اورشلیم نابود، کنیسه ها رو آتیش زد، نسخه های تورات و همه رو سوزوند، درست شد. بعدم از اطراف و اکناف، اون موقع مسلمانی وجود نداشت، مسیحی وجود نداشت، اونایی که به دین آسمانی بودن یهود بودن، هر کی از اونا تو اطراف و اکناف بودن همشونم با ریسمون بس ردیفشون کرد به سمت بابل. و بعد از اینکه حالا کوروش پدید آمد و هخامنشیان حمله کردند، بابلی که مرکز بت‌پرستی بود محاصره کردند، کوروش اینا رو نجات داد. سرپرستیشون رو سپرد به دست عزیر. عزیرم اینا رو راه انداخت، کوروش هم هزینه کرد کنیسه هاشون رو ساخت و اینا، مون تا تورات ندارن. عزیر از حفظ نوشت همه تورات را، و چون پیغمبر خدا بود و عرض به حضورشم اونو قلوف کردن و گفتن عزیرون ابن الله، پسر خداست، کاری نداریم. اما به هر حال یه یحیای پیغمبر اینا ظالمانه کشتند و خداوند متعال شما نگاه بکن، عادی ها با طوفان نابودشون کرد، سمودی ها رو با صاعقه نابود کرد، فرعونیا رو با آب یه رودخونه، با آب نیل اینها رو نابود کرد. و این خدمت شما عرض شود که بنی اسرائیل رو توسط یک حرامزاده به نام بخت و نصر نابود کرد. چرا؟ چون اینها اسمش بود مثلا به دین آسمانی بودن، اما خوشحال شدن گفتن خوب شد یحیی کشته شد، خوب شد. همش بخواست بگه این حلاله اون حرومه، این کار درسته اون کار نادرسته. راضی شدند و خدمت شما عرض شود که خدا هم توسط یک بیدین اونها رو هلاک نمود. که حالا میگه کم، این کم، ما یک کم استفهامیه داریم، یک کم خبریه داریم، این کم خبریه است و کم خبریه مفید تکثیره، یعنی چه بسیار از امتهای پیشین را که ما خدا نابود کردیم. یعنی خلاصه لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا فرار امکان نداره. بخواد نابود کنه آنه باید نابود میکنه. خیلی جالبه، میگه شما ایمن هستید، اینجا رو زمین نشستید ایمن هستید، خدایی که فرمانش از آسمان ناصل میشه یه کاری بکنه که ان یخ سفه بکم الارض، زمین شما رو تو دل خودش فرو ببره. میتونه این کارو بکنه، جا به جای زمین پدید بیاره. یا اصلا شما آسوده نشستین رو زمین، آیا ایمن هستید از این خدایی که میتونه رو سر شما سنگ نازل کنه از آسمون، تق 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 به خود رحمتون بمیرید؟ نمیتونه این کارو بکنه؟ میتونه این کارو بکنه. در سوره تبارک این نکات متعرض میشود. پس قرن به معنای امت و به معنای اهالی یک دوره و یک زمان، که خدا میگه کم اهلک نامن قبل من قرن فناد، و مردم داد میزدن فریاد میزدن کجا فرار بکنیم کجا بریم، وای طوفان اومد وای صاعقه اومد. خدا میگه ولا تحین مناس، میگفتن نه 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 دیگه هنگام فرار نیست. که این لاتا، این لالای نافی است، این ت عرض به حضور شما برای تأکید آمده. این هم که معنی هنگام مناس فرار، هنگام فرار دیگه. تعجبشون از چی بود؟ این کیه؟ این نجار کیه؟ به نام نوح که اومده ما را به عبادت خدای نادیدنی دعوت میکنه. این هود این کیه؟ این پولدار نبود میونه ما، این جزء اشراف نبود، این صالح کیه؟ این هم جزء طبقه پایین جامعه بود. اینا کی هستن اومدند؟ عجبو انجاهم منذر منهم، از جنس خود مای بشر منذر آمده، ترساننده آمده، ما رو میترسونه از عذاب آخرت، از زنده شدن بعد از مرگ. اینا تعجب میکردن، قبول نمیکردن. و عجب انجا منظر و منهم و قال الکافرون، و کفار چی میگفتن؟ بابا این بی خود نمیگه من پیغمبرم، معجزه میکنه. یه شطور ماده آبستن رو جلو چشمون از دل کوه در آورد، جادوگره، میگفتن ساحره، میگفتن کذابه، بسیار دروغ میگوید. مگر امکان دارد که بعد از که ما مردیم بدنمون توی خاک پوسید دیگر باره زنده بشویم؟ که میفرماید و قال الکافرون هازا، این هازا به هر پیغمبری میخوره، این پیغمبر، اینی که ادعای نبوت میکنه، ساحرون کذاب. بعدم میگفتن که چه بی منطق بودن، میگفتن که این کیه؟ ما خدایان ما آبایمون چندین خدا داشتن، این کیه که اومده میگه ما یه خدا بیشتر نداریم؟ کیه که میگه ما یه خدا بیشتر نداریم؟ اجعل الالهه الها واحدا، میگن یه خدا بیشتر وجود نداره و او خالق کائناته و او همه کاره هستیه. ان هذا لشیء عجاب، واقعا مطلبی است عجیب شگفت انگیز که فقط یک خدا در سراسر این عالم هستی باشد. اصلا اینا وحدانیت رو اعتقاد نداشتن و عجیب میدانستن و قبول نداشتن، رو این جهت را می افتادند میون مردم. آی مردم حواستون باشه، حواستون باشه، این عالم دروغو نگه ما یه خدا داریم، ما خدایان متعدد داریم، خدای اون ده، خدای اون ده، خدای اون ده، خدای ما، خدای اونا. و انطلق الملع منهم، بزرگا را می افتادن، اشراف را می افتادن میان مردم، انمشو مردم را می افتید، وسمرو علا آلحتکم، صبر بنمایید بر خدایانتان که شما خدا. پیغمبر اکرم وقتی که در سال 8 هجرت مکه رو فتح کرد، آقا 360 بت. حالا شما نگاه بکن سال قمری رو وقتی در نظر میگیرید، 12 تا 30 روز که هر ماهی رو به طور کامل در نظر بگیریم میشه 360. اینا به تعداد کل روزهای سال چی داشتن؟ بت داشتند. که پیغمبر اکرم عرض به حضورشون جلو هر کدوم میرسید با عصا، حالا بعضی میگن میزد، بعضی میگن نه، پیغمبر همطور با عصا اشاره میکرد، بوتا میفتد سرنگون میشد. بعدم رسید درون کعبه، بوتا رو ریختن بیرون. بعدم بوت خدمت شما حبل، بوت حبل لات بالای سقف کعبه گفت علی جان برو این دوتا رو هم بردار نابودش کن. امیرالمومنین سر رفت و پا گذاشت شونه پیغمبر و بت حبر رو از اونجا بالای سقف گرفت و پرتاب کرد. باب بنی شیبه اومد پایین و پیغمبر گفت همونجا رو چال کنید، دفنش کنید، مستحبه که بار اولش بخواد بره مسجد الحرام از باب بنی شیبه بیاد لیت حبل تا حبد را زیر پا لگد مال به نماید، تو زنی به دوش نبی قدم فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، تو لوای دین به پا کنیم. گفتن وصف روی نه دیگه، وقت گذشته، وقت همون شد، چون مناسبت ما زیاد داریم این هفته، یعنی روز سه‌شنبه، روز 15 شوال است، روز شهادت حمزه سید و شهدا می باشد، روز وفات و رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی می باشد و خدمت، دو روز بعدش هم روز جنگ خندق و روز نابود شدن عمرو بن عبدود به دست مرتضی علی و 15 شوال هم روزی که جبرئیل میان آسمان و زمین ندا داد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، روز 8 شوال هم که سال روز تخریب بقیع می باشد توسط وهابیت علیهم لعنت الله، خدا انشاءالله نابودشون کنه. بریم یک سر دیگه چون وقت گذشته، جنگ احد و حمزه سید و شهدا، مسلمین در این جنگ 70 شهید دادن که در رأسشان حضرت حمزه ابن عبدالمطلب که همین داعشی ها که میگن ما در خط بنی امیه قرار داریم، ما پیروان بنی امیه هستیم. خب شما نگاه کن رأس این بنی امیه معاویه و ابو سفیان و هند جگرخاری که به وحشی گلوبند تلاش داد حمزه رو بکشی، حالا گفت علی رو بکش، گفت نمیتونم، به علی نزدیک شدن همان، مردن همان. خلاصه وقتی گفت بیا ببین حمزه رو کشتم، خدا لعنتش کنه، شکم حضرت حمزه را درید، جگرش را در آورد، که تو زیارت عاشورا وقتی بخوای معاویه را لعنت کنی میگی وابن آکلت الاکباد، این معاویه پسر اون زنیست که آکله خورنده اکباد، جمع کبد، کبد یعنی جگر، به قدرت خدا این جگر تو دهنش سنگ شد انداخت بیرون و بعدم اومد و مصلح کرد، بینی برید، انگوش برید، گوش برید، لب برید، خدا لعنتش کنه هند جگرخا رو که وقتی به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر زود عباشو انداخت روی بدن حضرت حمزه، مبادا خواهری صفیه داره میاد، حضرت زهرا داره میاد، نبینه اون خواهر صفیه بدن برادر رو به این شکل، قامت بلندی داشت، پاهاش بیرون موند، خارجم کردند. وقتی خواهر اومد، پیغمبر چقدر بهش دلداری داد. ناگاه بادی وزید، یه مقداری عوالم کنار، چشمش افتاد به اون صورت حضرت حمزه، خواهر سیحه‌ای زد، جان به فداد ای زینب کبرا. دیگه اونجا پیغمبر نبود، یه پارچه رو بدن بی سر امام حسین بیاندازد. وقتی نگاه کرد، دقیقاً به یاد همین واقعه حضرت زینب صدا زد، یا محمدا صلی علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل بالدماء، غرق در خون است، مقطع الاعضا، سر در بدن ندارد. اون موقع دیگه خواهر حضرت حمزه رو به اسارت نبردن، اما اینجا از زینب میگه یا رسول الله و بناتو کسبایا، دخترانت را به اسیری میبرند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تا انشاءالله بهره من به شبیه حاج کاظم آقای صلوات بلند.